تو یار مهربانی.
خب دوستان عزیزم، ساعت 16:30 هست. امروز 9 ذی‌الحجه هم روز عرفه هست و از شما التماس دعا داریم و هم مناسبت دیگر داره، سال روز شهادت بزرگمرد تاریخ سفیر غریب کربلا حضرت مسلم نقی علیه السلام که اسوه جوانمردی و تجسمی از دلدادگی در راه خدا هست. ویژه برنامه مهمان کوفه به همین مناسبت، یعنی شهادت حضرت مسلم نقی، تقدیمتون میشه.
که از مهمان نوازی های اهل کوفه ممنونم.
مهمان کوفه.
به جای آن که گل ریزن بر سر خیل یارانم، همه کردن در این شهر غربت سنگ بارانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر درد بود و هم درد نداشت، از کوفه بجز خاطره ای سرد نداشت. می گفت خدایا چه بگوید به حسین، این شهر هزار کوچه یک مرد نداشت.
در و دیوار کوفه کوفه نیا، کوفه نیا، کوفه میا، کوفه میا، وفا ندار کوفه، وفا ندار.
درود و صلوات به قلب داغدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و سلام به شما عزاداران شهادت سفیر حضرت سید الشهدا مهمان کوفه حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام. تسلیت عرض میکنیم شهادت جانسوز این بزرگ مرد قیام کربلا رو و در خدمت شما هستیم به امید اینکه در عزاداری شما عزیزان سهمی داشته باشیم و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
اینان حرمت مهمان ندارن، اینان حرمت مهمان ندارن، ترسم چون من تنهایت بگذارن، تشنه بتی خودش نسپارند. مولا جانم حسین یبن الزهرا.
روزی که فرزند عقیل به دنیا اومد، اگر تاریخ نویس ها می دونستن این نوزاد چه سهمی در آینده شرافت و مردانگی براش مقدر شده، حتما گوشه از تاریخ ولادتش رو ثبت می‌کردند، ولی این گونه نشد. حجت الاسلام بهرامی، پژوهشگر تاریخ اسلام:
ما درباره زندگی جناب مسلم ابن عقیل قبل از نهضت عاشورا اطلاعات چندانی نداریم. اون مقداری هم که نقل شده خیلی قابل اعتماد نیست. برای مثال بعضیا گفتن ایشون در سالی که پدرش عقیل مسلمان شد به دنیا اومد و به همین خاطر اسمش رو مسلم گذاشتند. اگر اسلام آوردن عقیل رو بین سالهای 6 تا 8 هجری حدس بزنیم، مثلا ایشون 2 یا 4 سال از امام حسین کوچکتر بودن. اما از طرفی گزارشایی داریم که نشون میده ایشون در فتح مصر و فتوحات منطقه غرب جهان اسلام حضور داشته و حتی فرمانده بنی هاشم بوده در این واقعه و در منطقه میرا به نام بهنسا مدتی هم حکمران منطقه بوده تا زمان قتل عثمان. خب این نشون میده که ایشون نباید کمتر از 20 سال داشته باشن تو این واقعه که بین سالهای 19 تا 21 هجری رخ داده. بنابراین تولد ایشون باید اوایل هجرت یا حتی قبل از هجرت رخ داده باشه. لذاست که این دوتا با هم دیگه خیلی سازگار نیست. ما اطلاعات زیادی در مجموع میتونیم بگیم نداریم. اگر نقل واقعی رو بپذیریم میتونیم بگیم که ایشون سالهای نخست هجری یا قبل از اون به دنیا اومده بودن.
در مورد اینکه مسلم قبل از ذی‌الحجه سال 60 هجری چه بود و چه کرد تاریخ ساکته و جز جست گریخته هایی بازگو نکرده.
نکته دیگری که درباره ایشون گفته شده، ابن شهرآشوب میگه که ایشون در جنگ صفین نه تنها در رکاب عموشون جناب امیرالمومنین حضور داشتن، بلکه فرماندهی بخشی از سپاه رو هم به عهده داشتن. در زمان امام حسن هم همین مقدار میدونیم که ایشون رو جزو صحابه جناب امام حسن صلوات الله علیه ذکر کردند. نکته مهمی که درباره مسلم ابن عقیل حائز اهمیت هست و در تحلیل برخی از حوادث واقعی عاشورا هم باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ایشون با یکی از دختران امیرالمومنین به نام رقیه ازدواج کردند و داماد امیرالمومنین بودن. به هر حال امام حسین علیه السلام و امام حسن دایی فرزندان مسلم ابن عقیل حساب می شدن. به هر حال اون چیزی که درباره جناب مسلم حائز اهمیت، حضور مهم و تأثیرگذارشون در نهضت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است.
تاریخ اما وقتی ورق خورد و رسید به سال 60 هجری مجبور شد چیزهایی رو یادداشت کنه. حوادثی در پیش بود. حضرت سید الشهدا علیه السلام نیمه ماه رمضان همون سال به جناب مسلم ابن عقیل مأموریت داده بود تا به کوفه بره و عیاری باشه بر مرد و نامرد اون شهر. مردم کوفه به امام نوشته بودند جویها پر از آب و بوستانها پر از میوه، ولی دل ولی خدا به چیز دیگه گواهی میداد.
امام حسین فرمود اول من نماینده رسمی رو میفرستم اونجا، نماینده رسمیش مسلم ابن عقیل آمد. فرمود شما میری طرف کوفه، اگر مسلمونا با تو بیعت کردن که بیعت تو بیعت با منه، دست به تو دست با منه، یک نامه برا ما بنویس. نامه تو که بیاد من میام. 12,000 کاغذ اومد نرفتم، اما یه کاغذ تو بیاد میرم.
مأموریت بزرگی بود که به مسلم سپرده شده بود، اما چرا به مسلم؟
دو تا نکته در این باره قابل ذکر است. یک نکته ویژگی های شخصی مسلم ابن عقیل هست که خب به خاطر پرهیزکاری که داشته و به خاطر جنبه های شخصی انسان اندیشمندی بوده، در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحب تشخیص بوده و به خاطر اینجور ویژگی ها امام حسین علیه السلام به او اعتماد کردند و او رو انتخاب کردند. این نکته از متن نامه‌ای که آقا عبدالله حسین علیه السلام برای مردم کوفه نوشتن هم به دست میاد.
حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
و انا باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. من به سمت شما میفرستم برادرم را، پسر عمویم را، مورد وثوقم را و کسی که از ما اهل بیت است و او شخصیتی است به نام مسلم ابن عقیل.
شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر می‌خوانم، چرا که سنت مرده و بدعت زنده شده. پسرم و فرد مورد وثوقم را به سوی شما گسیل داشتم تا مرا از رأی و عزمتان آگاه سازد.
که بعد در ادامه امام می‌فرمان که تصمیم بعدی من منوط به پاسخ مسلم هست. این که تأکید میکنن که من به مسلم اطمینان دارم و از او به عنوان برادر و پسرعموی خودشون یاد میکنن، نشون میده که امام تأکید دارن بر نزدیکی مسلم به ایشون و اعتمادی که به جناب مسلم دارن.
محور اولی که مسلم توسط ابی عبدالله انتخاب شد، هوش بالای او، فهم و درایت او، بصیرت او، بینش او و توان جسمی او در انجام این مأموریت بود، چنانچه با دو نفر از همراهانش در مسیر کوفه به سختی افتادن، اما به هر کیفیتی خودش رو به شهر کوفه میرساند و مأموریت رو تمام میکنه.
این یه نکته. نکته دیگه از جهت اجتماعی هست. ببینید، بزرگان در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی اگر میخوان جایی حضوری داشته باشن که شخصا نمیتونن برن، فردی رو انتخاب میکنن که در چشم مردم نزدیکترین فرد به اونها باشه. مثلا برادرشون رو، فرزندشون رو میفرستن، کما اینکه امیرالمؤمنین برای بسیج مردم کوفه در جنگ جمل امام حسن علیه السلام رو فرستادن. اینها از جهت اجتماعی. چرا؟ برای اینکه مردم بیشتر اعتماد میکنن. وقتی شما بدونید که این فرد نزدیکترین فرد به امام حسین علیه السلام هست، گویا حمایت از او رو حمایت از امام حسین میدانید، به او بیشتر اعتماد میکنید، و با توجه به اینکه مسلم هم پسر عموی امام بوده و هم شوهر خواهر امام بوده، بسیار به امام نزدیک بوده، وضعیت ویژگی های شخصی و مذهبی هم خب تعبیر امام حسین در اون نامه نشون میده که از نظر فکری هم به ابا عبدالله حسین علیه السلام بسیار نزدیک بودن.
ای داد بیداد از غریبی از اسیری، ای داد بیداد از غریبی از اسیری، من روی بام قصرم و تو در مسیری، من مردم اما پیش هر نامرد رفتم، آواره شب تا صبح با پادرد رفتم، نان تو را خوردند و دنبال یزیدند، مثل علی من را به هر کوچه کشیدند. این زخم لب، این کاسه ها اصلا بهانه است، من تشنگی را دوست دارم، عاشقانه است. اینها که می گفتند عبد خانه زادند، از شیعان مخلص ابن زیادند، با چوب دستی زد به لبهای کبودم، آقا فقط من فکر لبهای تو بودم. این قوم از کینه دلی لبریز دارند، در دست هاشان سنگ هایی تیز دارند، خیلی مراقب باش، خیلی مراقب باش، این کوفه سراب است، هر کوچش بر ما بنی هاشم عذاب است، پایین میفتم تا که تو پایین نیفتی، از بام میفتم که تو از این نیفتی. من شمر را دیدم که دنبال خطر بود، چشمم به آن خنجر که بسته بر کمر بود. آقا خلاصه من به جرم عشق مردم، یاد تنور افتادم، اصلا نان نخوردم.
مسلم به سمت کوفه حرکت کرد. پیش از رسیدن به کوفه اما متوجه بادهای ناموافقی میشه که بوی طوفان میدادن. مأمور بود و باید گزارش میداد. نامه ای نوشت پر از اشارات رمزی برای امام، که بعدها تصور شد این نامه رو جناب مسلم ابن عقیل نوشته تا از مأموریت استعفا بده. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد درباره این نامه توضیح میده.
مسلم ابن عقیل یه نامه میفرسته محضر ابی عبدالله تحت این عنوان که اما بعد فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي فجار عن الطريق. بعضی متاسفانه برداشت نادرستی از این نامه داشتن که مسلم در بین راه تقاضای برگشت داشت و اعلان استعفا کرد که یا ابا عبدالله اجازه بدید من برگردم چون اتفاقات ناگواری افتاده، در حالی که وقتی ما به نقل مسعودی در مروج الذهب که این عبارات رو نقل میکنه دقت میکنیم، میبینیم هیچ بویی از استعفا و انصراف و بازگشت در عبارات مسلم استشمام نمیشه، بلکه گزارش بسیار دقیقی به همراه تقیه دارد، چنانچه به ابی عبدالله گزارش میدهد من تا مدینه آمدم، از مدینه حرکت کردم و دو نفر همراه من بودند. بعد به عبارت گمراهی که میرسد تعبیر فجار عن الطریق، یعنی این دو بلد و دو راهنمای من دچار انحراف شدند. حالا اینجا سواله که این انحراف غیر عمدی بوده یا عمدی. بعضی میگن اینا راه رو بلد نبودن، که خیلی به ذهن نزدیک نیست، چون معنا نداره کسی از مدینه تا کوفه راه بلد باشه و متخصص این کار باشه و در این حال این مسیر رو گم کنه. حضرت هم میفرمان فجار عن الطریق، این دوتا دوچار مشکل شدن، و بعد میفرمایم و ظلا، که معمولا ظلا به معنای انحراف عقیدتی استعمال میشه، اگرچه معنای گم شدن ظاهری هم هست. و اشتد علینا العطش، بعد اینجا میفرمان بر همه ما عطش غلبه کرد. فلم یلبثا اما تا، نزدیک بود این دو نفر هلاک بشن و از دنیا برن. بعد حضرت مسلم سلام الله علیه میفرمان در نتیجه ما به آب رسیدیم. در گمراهی و اضلال صحبت از تثنیه و اون دو نفر است، در رسیدن به آب صحبت از جمع است. معلوم میشه با تدبیر و هوشی که داشتن این بیراه بردن اون دو نفر رو مدیریت فرمودن تا به آب رسیدن. بعد هم میفرمان فلم ننجج الا به حشاشت انفسنا، ما رسیدیم به نتیجه و نجات پیدا کردیم اگرچه به شدت در سختی افتادیم. پس معلوم میشه وجود مبارک حضرت مسلم کاملا مصمم و جدی هستند، گزارش رو دقیق محضر ابی عبدالله میفرستند و اعلان میکنن که این راه راه سختی است، حشاشت و سختی و دشواری داره، اما این سختی ها موجب سست شدن ما از تحقق مأموریت نشد.
نامه با پیکی به سمت مکه و مسلم با همراهانی که بوی خیانت از حرکات و رفتارشون استشمام میشد به سمت کوفه حرکت کرد. در بدو ورود صحنه متفاوتی رقم خورد.
4-5 رو در کوفه بود، 18,000 نفر باش بیعت مثل پروانه دور مسلم میچرخید.
من مسلم ابن عقیل از طرف پسر عمم حسین ابن علی مأمور شدم تا به کوفه بیایم و ایشان را از صدق سخن کوفیان و نیز از صحت دعوتشان مطلع سازم. ایا ناس، بیعتی که از سر جبر و ترس و اکراه باشد باطل است و حرام. شما مخیر به انتخابید، حسین یا یزید.
مسلم ابن عقیل، شیرمرد صفین و چشم بینای حسین ابن علی علیه السلام، چند روزی تو کوفه موند و همه حتی زنها بیعت کردند و از بیقراری برای دیدن مولاشون گفتند، از اینکه تا پای جون ایستادن و از امام دفاع میکنن. فرستاده امام رفتار و گفتار اونها رو با حسن زن نگاه کرد و برای امام نوشت و به عاشقانه های کوفیان پیوست کرد و به سوی امام فرستاد. اما
یک وقت عبیدالله استاندار کوفه بود، عبیدالله یه دمه دستور داد طرفدارای مسلم رو بگیری تا همه نرفتن بترسونیم مردم رو. آی طرفدارای مسلم رو بگیرید. یک وقت وحشت افتاد تو مردم، همونوی که پروانه بودن. یک وقت مسلم ابن عقیل نگاه کردید نماز مغربشو که خوند، یک نفر از اینا نیست.
شهر این مردم مسلمانی حیا نیست، بازار نیز سازیش پر از حیا بود، اما درون سینه ها مهر و وفا نیست. اینان همان حیدر ستیزان قدیمند، قلب آنها مهر و عشق متزانی. در کوچه ها میگردم و یاد تو هستم، اینجا همه بیگانه هم آشنا نیست. دیروز این مردم به من فکر گفتن فر کسی با نائب تو هم.
مسلم موند و کوفه و یک شهر بیوفایی. اونایی که مشتاقانه دورش رو گرفته بودن با تشر ابن زیاد گریختن و به دخمه هاشون پناه بردن. سفیر امام سراغ چند نفر از سرشناس‌های شهر رفت، ولی اونا که تا قبل از نماز مغرب ادعای سربازی داشتند، بعد از نماز عشا مسلم رو سربار خوندن و از پذیرش ایشون سرباز زدن. اما هانی ابن عروه آب و گلش متفاوت بود. با جان و دل خونش رو به عطر فرستاده دوست معطر کرد. یکی از صحنه‌های تأمل برانگیزی که رقم خورد حضور ابن زیاد تو خونه هانی به بهانه عیادت بود، ملاقاتی که مسلم به سادگی میتونست اسلام رو از شر اون پلید نجات بده. آماده این کارم شد، ولی نه، مصلحت بزرگتری در پیش بود. حجت الاسلام و المسلمین، نظریه منفرد.
اگر حضرت مسلم سلام الله علیه اقدام کرده بود و ابن زیاد رو در خانه هانی به قتل رسونده بود، این یک بهانه‌ای میشد به دست بنی امیه. بنی امیه خیلی قدرتمند بوده. توی این ملاقات هایی که امام حسین سلام الله علیه در مسیر راه داشتن به هر کسی برخورد میکردن، به حضرت عرض شد که آه شما توان مقابله با اینها رو ندارید، اینها قوی هستن. و حضرت این رو میدانست. همه چیزها در اختیار اونها بود، تریبونها در اختیار اونها بود، نماز جمعه ها در اختیار اونها بود، حکومت در اختیار اونها بود، بیت المال در اختیار اونها بود. اگر چنین اتفاقی می افتاد چی می شد؟ اصلا اون تأثیری که خون ابی عبدالله و مظلومیت امام حسین بایستی تأثیر بگذاره، قطعا اون تأثیر رو نداره.
قصه کربلا قصه غربت در اوج حماسه است، حماسه‌ای پر از غربت، و هیچ لحظه‌ای بر این ماجرا نگذشته که این دوگانه سهل و ممتنع کنار هم نباشند. قصه مسلم تو کوفه وقتی به آخر نزدیک شد که خونه هانی هم ناامن شد. قربت سفیر از غروب شروع شد، نماز رو تو مسجد اقامه کرد و بعد
وقتی رسید در مسجد، سه نفر با مسلم بودن. راوی میگه همچین که پاشو گذاشت تو کوچه های کوفه، فمشا متلددن فی از قتل کوفه، سرگردان در کوچه‌های شهر کوفه میرفت، لا یدری این یتوجه، نمیدونست داره کجا میره.
کنار کوچه ایستاد تا پرنده سعادت پرواز کنه و شیرزنی به اسم توعه رو به کوچه بیاره. پسرش سربراه نبود و با حکومت نظامی کوفه مادر نگران تو کوچه سرک میکشید تا از راه برسه.
در خونه شو با کرد، دید یه آقایی نشسته، یه نگاه بهش کرد، گفت آقا حکومت نظامیه، دارن دنبال مسلم میگردن، چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو، الان زن و بچت چش بران مون چی بگه؟ گفت خانم تشنمه، یه ذره آب برام میاری؟ از تو آب خواست ولی کرد بهانه بود، این مرغ پر شکسته پی آشیانه بود. آبا بود دید بازم این آقا آب و نوش جان کرد نمیره، همچی که گفت من مسلمم در و واکر، گفت من کنیزتم آقا.
پسر ناخلف کاری که نباید کرد و کار مسلم به دارالخلافه ابن زیاد رسید. دکتر محمد حسین رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
وقتی که مسلم علیه السلام رها شد و مخفیگاه او شناخته شد، شناسایی شد، او رو مورد حمله قرار دادن و در حالی که دلاورانه مقاومت میکرد، با ناجوان مردی، با پرتاب سنگ از بالای بامها به سر مطهر او، و هنگامی که توان او زایل شده بود امان هم به او دادن، اما وقتی که او این امان رو میپذیره و سلاح رو زمین میذاره، دستگیر میشه و به دربار عبیدالله آورده میشه و اونجا عبیدالله با وقاحت تمام این امان رو زیر پا میگذاره و دستور قتل مسلم رو صادر میکنه.
چیزی که عبیدالله رو مجبور کرد تا نقاب دین دوستی رو کنار بزنه و ذات پلیدش رو نشون بده، گفتگوی کوتاهی بود که بین ابن زیاد و مسلم در گرفت.
باز هم طلبی داری؟
تشنه، قدحی آب میخوان.
بنو رئیس، آبش دهید. البته در سفالینه ای که به حرام گوشتان آب میدهید. او مرتد شده و به هر چه لب بزند شرعا نجس است.
بله امیر.
مرتد تویی؟ مرتد تویی که بی قصاص آدم میکشی و خون کسانی را میریزی که کشتنشان حرام است؟ کسی که از سر خشم و سوء زن آدم میکشد بیشتر سزاوار ارتداد است. نفس و عرق چون تویی نجس است که دلت را خانه ابلیس ساخته.
ابلیس تویی که به پیروی از هوای نفس بر خلیفه مسلمین شوریدی و بر امیر مسلمین تیغ کشیدی و بین مسلمین نفاق کردی. ارتدادت محرز و مسلم است. من تو را برای رضای خدا خواهم کشت، نه از سر خشم سوء زن.
به خدا قسم تو ام الکذبی. این جماعت اگر مثقالی خوف از خدا داشتند به کذبت شهادت می دادند. افسوس، افسوس که تعلقات دنیوی چنان مسلمین را افسون کرده که انصاف و شجاعت و ایمانشان زایل شده. ما بر خلیفه قاسب شوریده ایم، ما تیغ بر خلق و خوی قیصر و کسرا کشیده ایم، ما نفاق نکردیم اتفاق کردیم. 12,000 نامه مردم عراق و با ماست.
به خدا قسم تو را طوری بکشم که از آغاز دین تا کنون کسی را مثل تو نکنده باشم.
تو در خور آنی که بدعت‌های بی سابقه در دین پدید آوری. از تو بعید نیست کشتار نامردانه و بریدن اعضا و رفتار رذیلانه و مثله کردن نعش و سمکوب کردن مگر
بنا شد سر مطهرش رو از پیکر جدا کنن. خواستم ببرن پشت بام دارالعماره، دیدن اصلا ترس در پیکر مطهر مسلم بن عقیل نیست. لبانش به ذکر حق گویا بود، بسم الله، مثل که به قربانگاه می رود. وقتی بالای دارالعماره بردن رو کرد به طرف مکه، چون مسلم بن عقیل را در همون ایامی که سالار شهیدان از مکه به طرف عراق می آمد همون ایام شهید کردن. زیر شمشیر قاتل گفت السلام علیک یا ابا عبدالله یا حسین.
سر دارالعمارم اما چشمهایم هنوز منتظر است. سر دارالعمار میبینم کاروانی غریب در به در است.
از دل دشت های تفت دیدم حال روزم، بیا ببین برگرد جان تفلان خود به کوفه میا، جان ام البنین بیا برگرد. همه چشم انتظار تو اما همه سرگرم تیر یا نیزه، همه مشتاق دیدنت اما با کمان با سنان و با نیزه. زنها اگر توان دارن همه مشغول خیزران سازی، کودکان جای مشق در هر راه، گرم بازی سنگ اندازی.
اون قاتل جسارتی کرد. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه زیر شمشیر قاتل است، به قاتلش میگوید ایها العبد، من آزادانه دارم شهید میشم ولی تو برده مقامی، تو بنده ای و من آزاد. طول نکشید که سر به دست قاتل بود، پیکر مطهر بی سر مسلم را از پشت بام دارالعماره به کوچه پرت کردن تا تماشاچی ها ببینن. عده بدن مطهر مسلمانی را تو همون کوچه ها گردوندن. اگر مسلم ابن عقیل در آخرین لحظه زیر شمشیر قاتل گفت یا حسین، سالار شهیدان هم در آخرین لحظاتش در کربلا فرمود یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه هل من ناصرین یعنی سر
و نظر یمینا و شمالا، یه نگاه به چپ و راست کرد، فلم یرم من اصحابهی احدا، کسی رو ندید، صدای غریبی بلند کرد یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه یا حبیب ابن مظاهر، دعا دونه دونه اصحاب و صدا کرد قومو ان نومتکم ایها الکرام.